لذا یکی از سوالات مهم اینه، الان هم از محضر شما سوال میکنیم، پیغمبر از چه میترسید؟ شکی نداریم که پیغمبر اکرم میترسیدند، شکی نداریم که پیغمبر اکرم در خطابه قدیر میفرماید که ایها الناس جبرئیل امین، امین وحی بر من نازل شد و از من خواست مطالبی را بگویم و من طلب استعفا کردم، استعفا که یعنی من را عفو کنند و این مطالب را از من نخواهند که من نگویم. خب مطلب چی بود؟ ولایت امیرالمومنین. یعنی پیغمبر میفرمودن که آقا ولایت امیرالمومنین نگم. برای چی؟ برای اینکه میهراسیدم. از چی میهراسیدن؟ پیغمبر میترسیدن که اگر بگوین جانشون در خطر باشه. غلامان و غلامان پیغمبر، مسلمانان دل سپرده پیغمبر جانشون رو در راه اسلام دادن و افتخار میکردن. سرچه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد. بعد خود پیغمبر میترسیدن، یعنی میترسیدن که ایشون رو بکشن یا امیرالمومنین رو بکشن. تا به جای پیغمبر میترسیدند. حالا اسمش رو ترس میخواید بگذارید، دعوا بر سر لفظ نداریم. هراس میخواید بگذارید، حرفی نیست. خوف میخواید بگذارید، مسلم جوب نیست، یعنی بار منفی نداره. اما این دلهوره پیغمبر، این دلنگرانی پیغمبر، این دلواپسی پیغمبر که به حدی است که در خطابه قدیر ببینید، الان بخوانید. اگر کسی حفظه، کسی هست از دوستان اینجا خطابه قدیر حفظ باشه؟ که من طلب استعفا، نه استعفای از نبوت، استعفایی که حالا بگذار تا وقت دیگر، نه اینی که اصلا کلا هم ولایت امیرالمومنین نگم. یعنی الان پیش این 120 هزار جمعیت همین الان بخوایم بگیم آقای جبرئیل الان چجوری بگیم؟ اصلا اوضاع مناسب نیست، بگذاریم تا یه وقت دیگر. شرح این هجران و این سوز دیگر این زمان بگذار تا وقت دیگر، گفتن الان باید بگیم. به قدری پیغمبر دلهوره و نگرانی دارند که قرآن میفرماید که والله یعصمک من الناس، شما نگران نباشید. من الناس، نه من المؤمنین، نه من المسلمین، نه من الحجاج، من الناس، از آن مردمان. الف لام هم داره الناس، کدوم مردمان؟ آیا الف لام استغراقه؟ یعنی همه مردم؟ یا همه مردم با چی مخالف بوده؟ پیغمبر چرا دلنگران همه مردم باشه؟ من الناس، این الف لام، الف لام عهد ذهنی است یا عهد ذکری است میان عاشق و معشوق، بین خدا و رسول. اما یک عده خاصی هستند که پیغمبر می‌هراسد که اینا مشکل ایجاد کنند و به اون نوید میدهند که نگران نباشید، مشکل ایجاد نخواهد شد. از چی پیغمبر اکرم میترسید؟ ببینید الان بنده بخوام اینجا همین درس رو ادامه بدم، دوستان زحمت کشیدن، دوستان آمدن نشستن و از رو مرتب کردن. بنده فرض کنید، فرض محال، محال نیست، جسارت نشید، دو تا آدم مریض پیدا بشن که سنی نباشن، منی باشن، آقای گاهی تو شیعه منی هم پیدا میشه، سنی زده، اینا بیان وسط این کلاس بنشینن، هر وقت خواستیم سوالی مطرح کنیم، مطلب رو به نتیجه برسیم، اینا شروع کنن هیاهو بپا کنن، به نتیجه نمیرسه کار دیگه. بعد اون مثالی که قبلا زدیم خاطرتون هست که یه وقت هست مثلا فرض کن ما 100 نفر 1000 نفر مؤمن رو جمع میکنیم، میگیم آقا بیاید به داد یتیم های مثلا پاراچنار که پدرانشون رو تیک 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 کردن وهابیت برسیم، یا الله هر کدوم کاغذی بردارید تعهد بدید که تو پتو بده، تو پول بده، تو مثلا چی بده، تو کتاب بده، بلان تعهد بگیریم. میترسیم این وسط 4 نفر آدم بیان، یکی بلندش بگه که آقا لازم نکرده چراغی که به خانه رواست، کی گفته به مسجد رواست؟ حالا ما به درد ایران خودمون برسیم، پاکستانمون پیشکش، دو به هم زنی بکنیم. و اگر دو به هم بزنی بکنه، منی که رفتم اونجا کمک چم بکنم برای پاراچنار، نگران جان خودم نیستم سیدنا، نگران شخصیت حقیقیم هم نیستم، نگران شخصیت حقوقیم هم نیستم، نه نگران جان منم، نه نگران مثلا آبرو و اعتبارم هم. نگران اینم که به هدفم نرسم. ممکنه بگم آقا الان مثلا این جلسه رو برگزار نکنیم، بذارید این 3-4 تا منافق دو به هم زنی که تو این جمع هستن یه جوری اینها رو بفرستیم پی نخودسیاه، یه جوری اینها رو ترد کنیم، بگذاریم یه جلسه دیگه فردا شب جلسه رو بگیریم که اینا نباشن تا من بگم. ولی میترسم که الان اینها دو به هم زنی بکنن، یا یه کسی از رفقا میاد میگه آقا شما برو مطلب تو بگو، ما کنار اینا میشینیم، خواستن جیک بزنن نوکشون رو میشینیم، نمیگذاریم شلوغ کنن. حالا این جمعیت شناسی که عرض کردیم در قدیل لازمه، جمعیت چند نفره؟ 120 هزار جمعیت. فرض کنید که این تعداد جمعیت، خب 80% جمعیت این پایینن که اینها افراد گفتیم نومسلمان، ناآگاه و ناآگاه به اصل قرآن، به تاریخ و ماوقع و به اصحابن، که اصحاب کیان کیان نمیشناسن، شناختی از اصحاب عرض کردم از ابوذر و سلمان و ابوبکر و خالد بن ولید و این افرادی که دور برای پیغمبر هستن، اینا که شاخ که نداشتن، این طرفی ها که اون طرفی ها مثلا فرض کنید گل رو سرشون باشه، هیچشون مشخص سیدگر قاطی هم هم تو هم. فرقی بین صهیب رومی با بلال حبشی نیست. میبینن اتفاقا از قضا همین آقایان منافقین حرفه‌ای هر جا پیغمبر میستن اولین نفرایی هستن که میان پشت پیغمبر وام میستن. دیدید مثلا یه شخصیت قوی، آبرومند، وجیه، اون آقایی که مشکل داره یا در جامعه مثلا کسی نیست، تا آقا ما میسته میاد کنارش واسه که بگه آقا ما فردا مثلا با رابطه داشتیم، کسب تعریف بکنن، به قول ما تعریف کسب اعراب بکنن. از کجا تشخیص بدن که اینا کیان؟ از کجا بدانند که علی ابن ابی طالب چه کسی است و مؤمنان حقیقی چه کسانی هستند؟ نمیدن. این ویژگی های این هاست. اینجا کیان؟ این 20% باقی مانده، یک عده مؤمنان واقعی. بعدها خواهیم گفت که از اینها پیغمبر خودش وجود مبارکش تعبیر میکرد به شیعه و علی هم الفائزون یوم القیامه، ان علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب، فقال رسول الله انت و شیعتک یا علی. اینا رو در کتب اهل سنت ببینید ها، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب، قال انت و شیعتک یا علی، خیر البریه قال انت و شیعتک یا علی، خیر البریه قرآن. خب اینها هستن. فرض کنید افرادی هستن، نه که فرض، واقعیت، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عثمان ابن حنیف انصاری و سهل ابن حنیف انصاری و یه جماعتی هستن معدود. نکته که عرض میکنم خیلی نکته ظریفیه، متاسفانه این جماعت اول زیاد بودن از جهت کمیت، کیفیت از جهت کمیت اینا زیاد بودن، کیفیت ایمانشون هم که 100% عالی و ناب بود، اما متاسفانه به خاطر غزوات و سریه های پی در پی از جهت کمیت اینا کم شدن. چرا سیدنا؟ به شهادت رسیدن. زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت. منافقین حرفه‌ای سوس عناصر بودن، هر جا جنگی میشد آقایون اول فراری ها بودن، در میرفتن با زیرکی تمام، هیچ وقت کشته نمیدادن، الکی میرفتن به جبهه های جنگ، به سریه ها، به غزوه ها، همین که اندک خطری حس میکردن فرار را بر قرار ترجیح میدادن. در نتیجه یک عده زیادی از جماعت هواداران علی ابن ابی طالب، مؤمنان حقیقی و صمیمی که واقعا پاکبازان بودند و پاکدلان، اینها به شهادت رسیدن. کیان هستند؟ فرض کنید زید ابن حارثه، عبدالله ابن رواحه، و خیلی و خیلی. در بیشتر غزوات و جنگ ها ما میبینیم بیشتر شهدا از کیان؟ از انصار. انصار زیاد کشته میدادن، چون در بین انصار هواداران امیرالمومنین هم و مؤمنان حقیقی واقعی زیاد بودن. مثلا ما شخصی داریم به نام، شما میدانید که او کیست و مهتر کدام قبیله است؟ سعد بن معاذ. رئیس کدام قبیله است؟ رئیس اوس. این بزرگوار با سعد بن عباده دو نفری رفتن به مکه و پیغمبر رو خواندن به شهر و دیار خودشون. تا زمانی که این دو در مدینه بودن، پیغمبر دو پشتیبان بزرگ داشت. سعد بن معاذ به شدت دلسپرده امیرالمومنین بود، رئیس اوس، و به محض اینکه سعد بن معاذ در غزوه خندق تیر خورد و بعد از خندق در ماجرای بنی قریظه به شهادت رسید و پیامبر خودشون رو تشییع کردن و با دست خود در قبر گذاشتن، اوس از هم پاشید. اوسی که منسجم بود به خاطر این رهبر قوی هوادار امیرالمومنین و در جناح مؤمنین بود، اوس بر سر رقابت سیاسی درون قبیله ای سر ریاست قبیله، متاسفانه اوس شدی که از پایه های سقیفه. ما در سقیفه شخصی داریم به نام اسید ابن، بفرمایید، حزیر. این اسید ابن حزیر جزء اون هفت نفر حرامزاده است که وارد خانه حضرت زهرا شدن و بیبی رو کتک زدن. و بعد از سعد ابن معاذ این خبیث داعیه دار ریاست اوس بود و در سقیفه اتحاد انصار رو علیه عمر و ابوبکر و ابو عبیده جراح شکست که مبادا ریاست و امارت برسه به سعد بن عباده رئیس خزرج. یعنی به جهت حسادت قبیله ای با خزرج حاضر شد که نفر سومی باشد که با ابوبکر بیعت میکنه، اسید بن حزیر. این اوسیه. خب سعد بن معاذ قبل از قدیر به شهادت رسیده در جنگ خندق سال ششم. زید بن حارثه یک مرد قوی تأثیرگذار به شهادت رسیده. فرض کن حمزه سید الشهدا، جعفر طیار. امیرالمومنین فرمود اگر حمزه و جعفر می بودن من حقم رو می ستانده. یعنی اگر حمزه و جعفر و زید بن حارثه و سعد بن معاذ بودن، نمی گذاشتن میدان به دست معاویه و عمرو عاص و خالد بن ولید و حزب قریش بیفته. حزب قریش از مدینه آمدن به، از مکه آمدن به مدینه ای که بزرگان اصحاب رسول، مؤمنان حقیقی، سرآمدان ایمان مثل حمزه، مثل جعفر، مثل زید، مثل عبدالله ابن رواحه، مثل عثمان ابن مزعون، اینها کشته شدن و نیستن. زمینه خالی شده از مؤمنان حقیقی، از مردان سلحشور غیور پرعرضه و جربزه. شیران رفتن، روبه صفتان از مکه آمدن در مدینه اتراق کردن. الان همه اونها هم اینجا هستن. پس این جمعیت مؤمن شیعه و علیین قبل از، حالا نگید شیعه و علیین که حالا بعدا اثبات میکنیم که به اینها پیغمبر شیعه و علی میگفته است، این هواداران علی ابن ابی طالب مؤمنان حقیقی، جمعیتشون با اینکه در قدیر هست خیلی کمند. یک، خیلی کمند. اینایی که موندن مثلا حمزه، خب شخصیتی بود خودش در قریش، بزرگ بنی هاشم بود. جناب حمزه دو سال از پیغمبر اکرم بزرگتر بودن. بعد از مرگ ابو طالب خود حمزه رئیس بنی هاشم بود در حقیقت، یعنی رئیس مهمترین قبیله قریش. حمزه به شهادت رسیده، جعفر طیار به شهادت رسیده، عثمان ابن مزعون قریشی به شهادت رسیده. از مؤمنین کیا موندن؟ کسانی که ولو در ستیق اوج قله ایمانند اما از جهت اجتماعی مطرح نیستند. در بین قبایل عرب به عنوان نجات پرستی عربی مطرح نیستند. سلمان یک مرد پارسی، بلال یک فرد حبشی، عمار کسی که یک شخصیت از جهت تجاری، اقتصادی، پول، درآمد و نفوذ قریشی نیست. ابوذر از قبیله غفار، یک کسی که چیزی نداشته، مالی نداشته، دارایی هیچ وقت نداشته. در مقابل اینایی که وارد مدینه شدن کیان؟ هر کدوم با انبانها از ثروتی که از رباخاری و تجارت و جنایت به دست آوردن وارد شدن. موقعیتشون چیه؟ آقای ابو سفیان میگه من رئیس قبیله بنی امیه‌ام، یکی از تیرهای مهم قریش. اون یکی میگه من از بنی مخزومم، خالد ابن ولید، بازم قریشیم. ابوبکر میگه من از بنو تیمم، بازم قریشیم. عمر میگه آقا من از بنو عدی هستم، بازم قریشیم. یاران امیرالمومنین قریشی نیستن، مثل سلمان و ابوذر و حتی مقداد قریشی نیست. و با این که پیغمبر بت قریش رو در ذهنها شکسته بود و دیگر قریشی بودن نباید فخر می بود، اما افا این مات او قتل انقلبتم علا اعقابکم، برگشتن به فرهنگ جاهلی، برگشتن به ملاکای ارزش قبیله پرستی. حالا دیگه قبیله نباید مطرح بشه، باید اسلام ایمان مطرح بشه. اینا برای دو مرتبه چسبیدن که کی قریشیه کی نیست، کی از کدوم بطن قریشه کی از کدوم تیر است. پس این وضعیت این قسمته که هواداران امیرالمومنین و پیغمبر، مؤمنان حقیقی، هم کمند از جهت تعداد، هم از جهت موقعیت اجتماعی نظام دون سفله قبیله پرستی کسی نیست، ولو در اوج ایمانه. در کنار اینها کیان؟ یک عده همون منافقین مشهور مدینه. همون باقی مانده های تیره عبدالله ابن ابی. در کنار اینها باز کیان؟ در کنار اینها منافقین حرفه‌ای که از آغاز اسلام به نام مسلمان بودن. در کنار اینها 1, 2, 3 و 4 در کنار اینها کیان؟ طلقا و نو مسلمانان مکه، یعنی افرادی مثل ما ابو سفیان و معاویه و اینها. حالا پیغمبر قرار است بیان اینجا بفرماین من کنت مولا فازا علی مولا. خوف پیغمبر چیه؟ از اینکه این جماعت مؤمنان، اینکه آقا فرمودن که کثرت المنافقین و قلت المتقین و قلیل من عبادی الشکور، این مؤمنان حقیقی نسبت به این 120,000 جمعیت شاید 2,000 هم نبوده. خب اگر پیامبر با خود میاندیشید که اگر ما آمدیم و گفتیم و منافقین معروف که اینا با اصل اسلام نسبتی ندارن، لذا اگر شلوغ بشه بدشون نمیاد که اصل اسلام به باد بره، منافقین حرفه‌ای که به دنبال دو به هم زنین، دیگه الان وقت ثمره چینیه، 23 سال سکوت کردن که الان بتونن حکومت رو بگیرن. اگه اینجا بیان اینا گردن به ولایت علی بسپارن که 23 سال صبرشون از بین میره. بنابراین اگر تا امروز صبر کردن که به نتیجه برسن، دیگه امروز نمیگذارن. خب پیغمبر میداند جام جهان نماز سمیر منیر دوست. منافقین حرفه‌ای هم که اینجوری هست، طلقا هم که معلومه تکلیفشون. اگر من آمدم و گفتم که ایها الناس بلغ اليوم عنی فلیبلغ اقصى الورا ادنى الورا اقصاها کل من کانت ترانی مولا فلتر اليوم حیدرا مولاها، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست، بشنوید و اطاعت کنید و بیایید و بیعت کنید. یهو این منافقین حرفه‌ای بشورن، یهو این طلقا هم دست بشن با اونها بشورن، بگن نه خیر قبول نداریم، کی گفته معلوم نیست. مگه چه چیزی ممکنه؟ مگه ممکنه واقعا مسلمان در مقابل پیغمبر جلو مردم بلند شن بگن حرف بی خود میزنی؟ مگر نگفتن ان الرجل لا یهجر؟ مگر نگفتن ان الرجل قد قلب علی الوجه؟ مگر نگفت روز آخر که مرد دیوانه شده هزیان میگوید؟ اینی که اون روز گفت در قدیر نمیتونست بگه؟ تا خدا و مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. مصطفی را وعده داد الطاف حق که والله یعصمک من الناس. این روز قدیر اینا رو خفه میکنه، نمیذاریم حرف بزنن، چنان خوفی در دلشون میاندازیم که نتونن جون بخورن. پیغمبر میترسیدن که اگر اینا فتنه بپا کنن، شورش کنن و نگذارن که بیعت کنن، حالا وقتی اینا به جون هم بیفتن، وقتی اینا در مقابل پیغمبر بیستن، این فرض کن که مثلا 10,000 نفر، خب این بدبخت های 80,000 نفری که از هر رو از بر تشخیص نمیدن، هیچی نمیدونن، اینا به چه سرنوشتی میفتن؟ طبیعتا اونا هم از دست میرن. پس کل قدیر بر باد می رفت. اما همچنان که عرض شد پیغمبر رو خدا نوید داد که والله یعصمک من الناس و همین هم شد. خدای متعال اعتصام رو رقم زد و قدیر در بیان مطلب به نتیجه رسید. در اخذ بیعت به عمر اکرم به نتیجه رسیدن و به مقصود رسیدن.
و السلام علیکم.